اوریدونکو له دې سره د خبرونه پای ته ورسیدو خو بل نیم ساعته خبري مجله پیل شو چې امید مرزبان به کې ستاسو کوربه وي. امید جان سلام
با سلام و صبح بخیر آقای تکل. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوارم امروز را به خوشی آغاز کرده باشند. در این نیم ساعت من امید مرزبان با شما خواهم بود با مجموعه خبری از رادیو آزادی. از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. در بخش گزارش ها خواهید شنید که جنرال دوستم تأکید دارد که منازعات در شمال افغانستان از طریق گفتگوهای صلح‌آمیز حل شوند. در غیر آن آقای دوستم از شدت جنگ هم هشدار داده است. گزارش های مفصل تر در این باره و دیگر موارد تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم. دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت و در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. قبلا از چین به حیث کشور میزبان این دور گفتگوها نام برده شده بود، اما شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که به خاطر مؤثریت بهتر این دور مذاکرات هم احتمالا در پاکستان برگزار شود.
اغلب شاید دور دوم مذاکرات در پاکستان و در این حال او مسائل که باعث اعتمادسازی میشه با او کار میکنه.
دور نخست گفتگوهای مستقیم میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در حاشیه شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود. انتظار می رود در این دور گفتگوها نماینده های حکومت کابل بالای برقراری یک آتش بس پافشاری کنند. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت. این درگیری حداقل 3 کشته به جا گذاشته است. امان‌الدین امان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه سرپل برای رادیو آزادی گفت که کشته شده ها شورشیان مخالف دولت بودند. او افزود که در این برخورد نیروهای دولتی از حمایت هوایی نیز برخوردار بودند. سرپل یکی از ولایت های شمال افغانستان از مدت به این سو شاهد نارامی های روزافزون است. پلیس اتریش 201 پناهجو را که اکثرا افغان‌ها اند دیروز دستگیر کرد. این پناهجویان می‌خواستند بدون اسناد قانونی به آلمان بروند. میشل روسمن سخنگوی پلیس اتریش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این پناهجویان از هنگری وارد اتریش شده بودند. وی درباره هویت این افراد چیزی نگفت، اما یک روزنامه اتریشی گزارش داده است که اکثریت این پناهجویان شهروندان افغانستان و سوریه هستند. سخنگوی پلیس اتریش گفته است آنهایی که در فهرست پناهنده‌های ثبت شده شامل نیستند از این کشور اخراج خواهند شد. مقام های امنیتی بغلان میگویند 11 نفر که در دند غوری اختطاف شده بودند دیروز رها شدند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه بغلان برای رادیو آزادی گفت که این افراد با وساطت بزرگان قومی رها شدند.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ هزم وطنه ما به گروگان برده شده بودند. ما یک کمیته در این رابطه موظف شده بود تا از طریق رشتفیده همین مشکل حل کنند که امروز خوشبختانه بعد از سپری شدن 48 ساعت موفق شدیم.
قماندان امنیه بغلان در مورد انگیزه این گروگانگیری چیزی نگفت. ادامه خبرها. محاکمه یک افسر پیشین قوای شوروی که ادعا می شود در کنار طالبان در افغانستان جنگ می کرد تا روز پنجشنبه به تعویق افتاده است. محاکمه اریک حمیدالله قرار بود امروز در ریچموند ایالات متحده آمریکا برگزار شود. اریک حمیدالله از تاتارهای روسی است. محکمه گفته است که علت این تأخیر آن است که وکیل مدافع این متهم نیاز به مطالعه بیشتر اسناد دارد که بر علیه موکلش توسط وزارت دفاع آمریکا ارائه شده. اریک حمیدالله با 15 اتهام جرمی روبروست، از جمله حمایت از تروریسم، نقش داشتن در حمله سال 2009 بالای پلیس سرحدی افغانستان، قصد تخریب یک تیاره نظامی آمریکا و تلاش برای قتل یک مقام آمریکایی. در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. مقام های امنیتی میگویند که این انفجارها دیروز در جریان بازی فاینال یکی از تورنمنت های آماتور رخ داد. حداقل 10 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. خبرگزاری دیپی آلمان شمار کشته شده های این رویداد را 16 نفر و زخمی شده ها را 35 نفر گزارش داده است. برخی از گزارش ها می رسانند که فوتبالرانی که هنگام انفجار سرگرم بازی بودند نیز در میان قربانیان هستند. تا حال کسی ادعای مسئولیت این بمبگذاری ها را نکرده، اما اخیراً گروه تندروی معروف به دولت اسلامی یا داعش همچو بمبگذاری ها را در ایالت دیالای عراق طراحی کرده است. روسیه میگوید درباره وضع ممنوعیت بالای واردات گل از هلند فکر میکند. روابط میان این دو کشور پس از سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در اوکراین پرتنش شده است. این طیاره ظاهرا توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین سقوط داده شد و اکثر مسافران آن شهروندان هلند بودند. هلند در میان کشورهایی است که میخواهند مسئولان این سانحه در محکمه سازمان ملل متحد محاکمه شوند. روسیه که با این پیشنهاد مخالف است میگوید همچو یک طرح را در سازمان ملل ویتو خواهد کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است. پوتین گفت که فکر میکند اشخاص چون آقای بلاتر و رهبران سازمانهای ورزشی بین‌المللی مانند کمیته المپیک باید توسط سازمانهای مدنی تقدیر شوند. به اساس متن مصاحبه‌ای که رئیس جمهور پوتین با یک رسانه سوئیسی که از سوی کرملین نشر شد، پوتین افزوده است اگر کسان مستحق جایزه نوبل باشند پس همین ها هستند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا با اتهام جدی فساد اداری روبرو است و سپ بلاتر نیز به همین دلیل از ریاست این سازمان کنارگیری کرد. بلاتر پیش از این برگزاری مسابقات جام جهانی سال 2018 در روسیه را مهم خوانده و از آن پشتیبانی کرده بود. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. تأکید جنرال دوستم به حل منازعات شمال از طریق گفتگو.
عراق نمیخواهد که در محل خونریزی شود. با او خاطر بیشتر تاکیدش روی ازید که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بده.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان گفته که طرز العمل کارهای این کمیسیون ترتیب و تصویب شده است. در پهلوی گزارش‌های دیگر در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و صبح بخیر دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. فراموش هم نکنین که در جریان همین مجله طبق معمول برنامه جالب و شنیدنی رنگهای زندگی را هم با شما داریم. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که معاون رئیس جمهور منتظر نتایج دور دوم مذاکرات رسمی بین حکومت و طالبان افغان است و پس از آن برای تأمین امنیت ولایت‌های شمال افغانستان یک سلسله اقدامات را روی دست می‌گیرد. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول رئیس جمهور گفته است که جنرال عبدالرشید دوستم به زودی برای نتیجه‌گیری عملیات به فاریاب سفر می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
و گفته مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری بعد از ورود جنرال عبدالرشید دوستم به فاریاب شاید در چگونگی عملیات نظامی در منطقه یک سلسله تغییرات به میان آید، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سلطان فیضی گفت برای مخالفین حکومت افغانستان شاید این یک موقع خوبی باشد تا از آن استفاده کرده از جنگ دست بکشند، زیرا به گفته وی حکومت تلاش میکند که جنگ افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و جنرال دوستم طرفدار خونریزی نیست.
در واقع منتظر یا جزئیات صلح است که قرار است در اسلام آباد برگزار شود و از طرف دیگر یک فرصت برای طالبان که تمیز دارند و علاقه‌مندی نشان دادند تا اینکه به پروسه صلح بپیوندند. در واقع نمیخواهد که در محل خونریزی شود. به او خاطر بیشتر تاکیدش روی این است که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بده.
اما مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم اضافه که حکومت موقف خود را مشخص ساخته که به ضد مخالفین مسلح از صبر و تحمل کار نمی گیرد که از کشورهای خارجی برای تخریب افغانستان آمدند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان، تامین آتش بس یکی از موضوعات اساسی مورد بحث دو جانب با شمار می رود. شورای عالی صلح میگوید هرچند تاریخ دقیق دور دوم مذاکرات تا هنوز مشخص نیست، اما جانب مذاکره کننده حکومت تلاش می کند که طالبان را به برقراری یک آتش بس قانع سازد. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای دور اول نیز روی آن مسائل بحث شد تا اعتماد ایجاد کند.
امیدواری ها هست که در این دور مذاکره بیشتر تاکید روی آتش بس خواهد بود و این نشست ها پس از اینکه همون نتیجه مهم را که آتش بس خواهد بود در پی خواهد داشت، یک گام به سوی
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولایت شمالی افغانستان ادامه دارد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت از آنان حمایت میکنند که برای تامین امنیت مناطقشان با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند، اما تأکید نمود که اردو و پلیس ملی قدرت و توانایی آن را دارند که وضعیت در افغانستان را کنترل کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. طرز العمل کارهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تصویب شده و حالا این کمیسیون قصد دارد برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی مشوره کند. رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که این مشاوره ها تا دو هفته دیگر انجام می شوند. پیش از این رئیس اجرایی در شورای وزیران گفته بود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به کار خود آغاز کند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
مسئولین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگویند که با در نظر داشته طرز العمل کاری این کمیسیون مصممند تا برای آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی با گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف در کابل و ولایات ملاقات و مشوره کنند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت طرز العمل کاری این کمیسیون ترتیب و تصویب شده است.
از آغاز کار کمیسیون 3.5 روز می‌گذرد. در این 3 روز کمیسیون توانسته که برای کار و فعالیت‌های بعدی خود یک طرز العمل وضع نماید که در این طرز العمل چگونگی نشست‌های کمیسیون، چگونگی تقسیم اوقات کاری کمیسیون و چگونگی ارتباط کمیسیون باید مشخص می‌شد که الحمدلله این کار شد.
آقای آکیفی همچنان گفت حکومت تعهد کرده که تا چند روز آینده مکان مشخصی برای برگزاری جلسات این کمیسیون تدارک خواهد شد. وی همچنان افزود که تا حالا از سوی هیچ ارگان و یا مقامی برایشان سفارش نشده است. آقای آکیفی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز شاهد کدام مداخله نباشند. 4 روز قبل در نخستین نشست این کمیسیون فیصله به ایجاد 2 کمیته کاری شد. کمیته اول کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روی چگونگی بررسی و تعدیل قوانین، مقرره و لوایح انتخاباتی و کمیته دوم روی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و بررسی ساختار و ظرفیت‌های تشکیلاتی انتخابات کار خواهند کرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در جلسه شورای وزیران تاکید کرد که کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی آغاز می‌گردد.
یک مسئله‌ای که مبهم مانده بود ماها و مردم سوالات زیادی در موردش داشتند، کار عملی در این راستا آغاز می‌شود.
از سوی هم شماری از کارشناسان تاکید می‌کنند که اعضای این کمیسیون باید مستقلانه و بی‌طرفانه کار خود را به پیش برند تا مشکلات و اشتباهات گذشته در انتخابات آینده در کشور تکرار نشود. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان 3 ماه فرصت دارد تا تمامی گزارش‌ها، پیشنهادات و فیصله‌های خود را در رابطه با آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات به حکومت افغانستان بسپارد. ناظران انتخابات می‌گویند اگر این کمیسیون کار خود را مستقلانه و مسئولانه انجام دهد، اعتماد مردم به انتخابات و دموکراسی بیشتر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و اگر اینترنت دارین صفحه اینترنت رادیو آزادی را هم باز بکنین. آدرس ماست azadiradio.com و البته اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین که آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم، نگاهی کوتاه به تازه ترین خبرها. دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. قبلا از چین به حیث کشور میزبان این دور گفتگوها نام برده شده بود. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت. این درگیری حداقل 3 کشته به جا گذاشته است. پلیس اتریش 201 پناهجو را که اکثرا افغان‌ها اند دیروز دستگیر کرد. این پناهجویان می‌خواستند بدون اسناد قانونی به آلمان بروند. محاکمه یک افسر پیشین قوای شوروی که ادعا می‌شود در کنار طالبان در افغانستان جنگ می‌کرد تا روز پنجشنبه به تعویق افتاد. محاکمه اریک حمید الله قرار بود امروز در ریچموند ایالات متحده آمریکا برگزار شود. در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. روسیه میگوید درباره وضع ممنوعیت بالای واردات گل از هلند فکر میکند. روابط میان این دو کشور پس از سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در اوکراین پرتنش شده است. این طیاره ظاهرا توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین سقوط داده شده و اکثر مسافران آن شهروندان هلند بودند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های خبری دیگر، از احمد جعفر احمدی می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش‌های چاپ شده.
روزنامه دیلی میل با درگیری میان افراد دو گروه مسلح غیر مسئول رقیب در یک محفل عروسی در ولایت بغلان توجه کرده است. بنوشته روزنامه پلیس بغلان میگوید که این رویداد در نتیجه خصومت شخصی میان دو گروه رقیب به وقوع پیوست. اما شماری از رسانه های محلی به نقل از سلطان محمد عبادی والی بغلان گزارش دادند که افراد مسلح غیر مسئول بر سر بچه بازی با هم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از عبدالجبار پوردیلی قماندان امنیه بغلان گزارش داده که در این درگیری 22 تن کشته شدند. دیلی میل می نویسد پلیس بغلان گفته در این رویداد که در ولسوالی ده سلا رخ داد 10 نفر دیگر زخم برداشتند. به نوشته روزنامه قربانیان بین 14 تا 60 سال عمر داشتند و اکثرشان مهمانان بودند. دیلی میل می نویسد که آنها برای شرکت در محفل عروسی پسر یک رهبر مذهبی محلی شرکت داشتند. مسئول بخش بمبگذاری های انتحاری القاعده در یک حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. این عنوان یک مطلب روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا است. در ادامه گفته شده آمریکا گفته که عبدالخلیل السودانی یکی از رهبران ارشد گروه تروریستی القاعده و دوست مورد اعتماد ایمن الزواهری رهبر این گروه بود. پنتاگون به روز جمعه اعلام کرد که این قماندان شبکه القاعده در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به نوشته روزنامه آمریکا گفته که سودانی در دسیسه ها علیه آمریکا و عملیات بر ضد نظامیان ناتو، سربازان افغان و اردوی پاکستان دست داشت. روزنامه به نقل از پنتاگون می نویسد که سودانی و دو تندرو شناخته شده دیگر در 11 جولای کشته شدند، اما نامهای آنها افشا نشده است. دیلی تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. به نوشته ای روزنامه اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است این عملیات اهمیت کار جنرال جان کمبل، قمانداً عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و تمام سربازان ما را در مبارزه علیه القاعده نشان می دهد. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد که آگاهان بخش تروریسم در بریتانیا و آمریکا گفتند آنها در مورد این ادعای اردوی آمریکا شک دارند که گفته است سودانی یک چهره ارشد القاعده بود.
رادیو آزادی را می شنوید. 11 مسافری که در یکی از شاره‌های بغلان را بوده شده بودند سرانجام رها شدند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می دهد که این افراد به وساطت ریسفیدان و بزرگان قومی از چنگ ربایندگان رها شدند. با گفته مقامات محلی دولت نیز در این جریان نقش بارز بازی کرده. در گزارش از همکارم بشیر احمد غزالی جزئیات را میشنویم.
11 مسافر ربوده شده در بغلان آزاد شدند. اینها که هزاره های سنی هستند دو روز قبل حینی که از شهر پلخمری راهی خانه هایشان در ولسوالی دهنه غوری بودند، در ساحه دندغوری همسایگیشان ربوده و در نزد طالبان نگهداری شدند. عبدالجبار پردلی قمندان امنیه ولایت بغلان گفت این مسافران عصر روز دوشنبه با پادرمیانی بزرگان قومی هر دو طرف آزاد شدند.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ حزم وطنه ما به گروگان برده شده بودند. ما بر اساس سعی و تلاش و تصمیم هیئت رهبری در مجموع ولایت بغلان یک کمیته در این رابطه موظف شده بود تا از طریق ریش‌سفیده همین مشکل حل کنند که امروز خوشبختانه بعد از سپری شدن 48 ساعت موافق شدیم تا این قضیه را ختم و کسایی را که اختطاف شده در شما میبینند در جا.
آقای پردلی در مورد این که اینها چرا را بوده و چگونه آزاد شدن چیزی بیان نکرد و مسافرین آزاد شده هم در این مورد حرفی نزدند، ولی گفتند اذیت و آزاری از رباینده ها ندیده اند.
وقتی که موتر ما طرف دانه در حرکت بود در قلعه خوجه موتر ما همه دور داده شد، باز ما را گرفته آورد و جه در قرارگاه که آورد در ایجه حتی ما هیچ کس از ما نسوال کرد، نه ما را چی کرد، ما را کدام تهدیدی هم نشدیم. شاینان به وقتش رسید، در وقت نماز می رفتیم، وضو می کردیم، نماز خود را به جماعت می خوندیم.
آزادی اینها دور از انتظار نبود و همه بر این باور بودند که این مسافران به زودی آزاد می شوند، زیرا این مسافران و ربایندگان که یکی هزاره و دیگری پشتون هستند در یک جغرافیای کوچک و مشترک و در همسایگی هم زندگی می کنند و در غم و شادی یک دیگر شریک می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه شنیدنی رنگهای زندگی را هم با شما داریم و همچنان پیام‌هایی را که شما از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستید خواهیم خواند. آدرس به شماره 818 البته پیام‌ها را شما فرستادین از طریق اسمس یا تلفن‌های افغان بیسیمتان. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود را درباره قاچاق انسان نشر کرد. در این گزارش روسیه در فهرست سیاه شامل شده است، اما کیوبا و مالزی از این فهرست خارج شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را دارد.
وزیر خارجه آمریکا دیروز در نامه‌ای که زمینه این گزارش شده گفته که خبر متعجب کننده این است که جهان در سال 2015 میلادی به نوع پیشرفته برده‌داری روبرو می باشد. جان کری دیروز در واشنگتن گفت هدف نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا حمایت از آن فعالیت‌های بشری به حساب می رود که بر ضد برده‌داری معاصر مبارزه می کنند.
The purpose of this document
هدف این سند سرزنش کسی نیست. هدف این سند نام گرفتن از کسی و خجالت کردن نیست. این گزارش برای روشن ساختن ذهنیت انسان‌ها و مهمتر از آن برای نیرومندسازی مردم به نشر رسیده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که میزان تجارت در نتیجه قاچاق انسان در جهان در سال به 150 میلیارد دلار رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت: ما باید هیچگاه اجازه ندهیم که به قلب، روح و آزادی یک انسان نرخ و قیمت تعیین شود. وزیر خارجه آمریکا برای پایان بخشیدن به برده‌داری اصلی به عمل کردن قوانین تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا دیروز به یک زن عراقی که برای تامین امنیت یک زن یزیدی در کشورش تلاش کرده بود جایزه داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با آمنه اسن تبریکی داده که در ارائه خبرها به جهانیان در مورد خشونت علیه زنان یزیدی عراق تلاش کرد. در این گزارش 23 کشور جهان که در تلاش‌هایشان برای جلوگیری قاچاق انسان موفق نبودند در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا درج شدند که تایلند و روسیه در آن نیز شاملند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 90 روز وقت دارد تا در مورد وضع قیودات بالای کشورهایی که شامل فهرست سیاه تصمیم بگیرد. تخمین می‌گردد که سالانه 20 میلیون انسان قربانی قاچاق می شوند. این افراد تا حد زیاد به کار در معدن و پروژه های ساختمانی، خدمه و کار و بار جنسی مجبور ساخته می شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک تن از بریدملان اردوی ملی که نام خود را نوشتن نکرده اسمس فرستاده و میگه که از دور دوم گفتگوهای صلح استقبال میکنیم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته است که نشست اخیر نماینده های حکومت وحدت ملی با سران طالبان صلح را در افغانستان تامین کردن نمیتواند، زیرا تندروان طالب به یکی از شاخه های داعش تبدیل میشوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که مخالفان دولت به غیر از طالبان ثابت کرده اند که اهل مذاکره نیستند، بهتر است در این شرایط با آنها جنگ شود. و الهی بخش نظامی یک تن از سربازان اردوی ملی نوشته است که اگر طالبان در میدان جنگ دستگیر می شوند باید کشته شوند. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادید. به شماره 818 ششم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیام و گفتنیتان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین با ما میرسه. و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین و گپ و سخن برای گفتن دارین، راحت به شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین و پیام و گفتنیتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت مناسب پیام هایتان را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما از 07-84-620. و حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
سر محقق میر عبدالرؤوف زاکر، منشی علمی مرکز تحقیقات باستان‌شناسی اکادمی علوم.
رتبه علمی تونه سر محقق گفتین، یعنی بعد از چقدر مدت میتونین که می رتبه را کمایی کنین یا وصلا کسب کنین؟
40 سال میشه که من در باستان‌شناسی خدمت میکنم و این رتبه علمی را وقتی که ما در سال 1361 از وزارت اطلاعات فرهنگ به اکادمی علوم آمدیم، رتبه علمی را من گرفتم که البته از نامزد معاون محقق شروع شد. بالاخره در سال 1383 من رتبه علمی سر محقق دفاع کردم.
حالا میخواستیم بفهمیم که خود امی اداره باستانشناسی هدفش چی است؟
هدف ازی تحقیقات روی آثار و بازمانده های ابنای بشر میباشد که این باستانشناس ها میتونن که توسط بدست آوردن این آثار همون زوایای تاریک تاریخ کشور روشن بسازن.
جالبترین کاوش هایی که صورت گرفته است از طریق باستانشناسی میشه که چی چیزا بوده که بدست آمده باشه برای ما از آثار فرهنگی یاد کنین؟
بهترین آثار خب برای باستانشناس تمام آثار یک بدست میاد قابل ارزش است. مثلا اگر ما خروارها طلا را پیدا کنیم، طلا ارزش مادی خود داره، ولی پیش یک باستانشناس بهترین آثار یک پارچه تیکر است که سر از او میتونه که تاریخ گذاری بکنه، توسط از اون میتونه که به اصطلاح مو محل یا ساحر یا دوره را به اصطلاح تثبیت بکنه، اما توسط از اون طلا نمیتونم. بنان ما به هر جایی که رفتیم یا کارهایی کردیم، کاوشهایی کردیم، تمام آثار یک بدست آمده برام جالب و با ارزش بوده. مگر زیادتر ساعتی را که امروز زبان زد عام و خاص شده و اکثر آثار از این بنمایش رفته به کشورهای خارجی و بسیار عایدات هم در افغانستان آورده و همچنان اما فرهنگ و کلتور این کشور به کشورهای خارجی به اصطلاح برملا ساخته بسیار زیاد قابل ارزش است. او ساعتی است که مثلا ساعت طلا تپه در شبرغان است، بلخ است، غزنی است، حده است، تپه فلول است، آی خانم است، اینا با ارزش است.
شما میشه که بر کسایی که علاقمند هستند که اینا در بخش باستان شناسی کار کنند، شما چی توصیه دارین برشون؟
هر باستان شناسی که میخواد که در آینده باستان شناسی شود، باید آثار پیشین خود که در مورد باستان شناسی نوشته کرد مطالعه بکند، لسان خود تقویه بکند.
سلامتیتان میخواهید.
شنونده رادیو آزادی هستید. به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما بر